فصل بحث گذشته درباره بحث گذشته دو تا سوال شد که من فکر کردم نحوه بیانم این دو تا سوال جواب داده، ولی روشن شد که هنوز مبهم و مخفی مونده. صفحه 203 از پایین صفحه خط پنجم، از پایین صفحه خط پنجم، و ازا سارت بالفعل سارت یه ایزن کلها بالفعل. در این بخش دو تا سوال شد، یکی این که سیرورت و نفس بالفعل در وقتی است که انسان عاقل بالفعل بشه، در وقتی است که تعقلش بالفعل بشه. سیرورت المعقولات بالفعل هم در وقتی است که نفسش عاقل بشه. پس این دوتا که انهو بر هم توقف دارن، از طرفی عاقل شدن این شخص بالفعل توقف داره برای این که معقولات بالفعل پیدا کنه، معقولات بالفعل پیدا کردنش توقف داره برای این که عاقل بالفعل بشه، چون تا وقتی عاقل بالفعل نشده در مرتبه تخیل و احساسه نمیتونه معقول بالفعل پیدا کنه. پس عاقل بالفعل شدنش متوقف است برای این که معقولات بالفعل به دست بیاره، معقولات بالفعل به دست آوردنش متوقف برای اینه که عاقل بالفعل بشه. پس توقف از طرف این حاصل میشه و دور لازم میاد. نحوه بیان بنده جوری بود که بدون اینکه اشاره به دور کرده باشم جواب دور رو میداد، اما خب مثل اینکه با تصریح میشد. اینجا توقف از طرفه نیست، معیت نه توقف، با همدیگه اتفاق میفته. یعنی این وجود که کامل شد عاقل میشه بالفعل، معقولاتش هم معقول میشن بالفعل با هم، نه یکی متوقف بر دیگری و دیگری متوقف بر اولی باشه، با هم یک حالت قوتی پیدا میشه که نفس میشه بالفعل، اون معقولات هم میشه بالفعل. بله؟ کامل شدن وجود یعنی به درجه عقلی رسیدن. خب یعنی همین، نه توقف داره، یعنی شما میفرمایید عاقل بالفعل شدن یعنی معقولاتش بالفعل میشه، نه توقف داره برای اینکه معقولاتش بالفعل بشه. معقولاتش بالفعل شدن یعنی خودش عاقل بالفعل شده، دو تا با هم هماهنگ با هم اتفاق میفتن، توقفی نیست. این یه سوال بود که جوابش عرض شد. سوال بعدی این بود که انسانی که از مرحله حیوانیت وارد مرحله انسانیت میشه، اون علم به خودش رو که داره تبدیل میشه به عقل. یعنی تا حالا علم به خودش داشت از باب تخیل، حالا علم به خودش پیدا میکنه از باب تعقل. نسبت به ماعدا که تا حالا تخیل داشته چگونه میگی تعقل داره؟ جواب اینه که نسبت به ماعدا هر چقدر که تخیل داره، اونها رو اگر آماده تعقل کرد نسبت به اونها تعقل پیدا میکنه، آماده تعقل کرد یعنی تجرید کرد، اگر اونها رو مطالعه کرد و تجرید کرد آماده میشه که دوزان اونها صورت معقوله از جانب عقل فعال بشه، فاضه بشه، نسبت به اونها تعقل پیدا میکنه، نسبت به وعدی هم که کسب میکنه چون به درجه عقل رسیده همه رو معقولا کسب میکنه. پس اینطور نیستش که الان کل معقولات پیشش حاضر بشه، نه، اون مقداری که تا حالا حاضر بوده به صورت متخیل بوده اگر لیاقت پیدا کنه به صورت معقول در میان، اونایی هم که حاضر نبودن اگر بعدا خواست کسب کنه به نحوه معقول کسب میکنه. خب بحث خودمون این بود که بحثی که وارد شده بودیم و نصف کار مونده بود این بود که نفس در ابتدای فطرت سقف عالم جسمانیات و کف عالم روحانیاته، یعنی در مرتبه جسمانی به حد اعلا رسیده، در مرتبه روحانی هنوز بالقوه و ابتدای راهه. اگر اون در رو که عبارت از نفس بود بر اثر علم و عمل گشود، میتونه به سمت عالم روحانیات وارد بشه و به اندازه همتی که داره در این عالم روحانیات ترقی بکنه. بعضیا یه نقطه از کف بالاتر میرن، بعضیا تا نزدیک سقف میرسن. و چون عالم روحانیات عالم بی‌نهایته، دیگه به سقف شاید کسی نرسه، ولی خب به نزدیکان میرسه. قاب قوسین و ادنا هم میشه. بعد ایشون برای این که مطلب رو تأکید بکنه، همین مطلبی که عرض شد که نفس دو جنبتینه، هم جنبه حسی رو داره هم جنبه عقلی رو داره، یا به تعبیر دیگه هم عالم جسمانی رو داره هم عالم روحانی رو داره، برای این که این مطلب تأکید بشه دو مرتبه عبارات دیگری رو هم ذکر میکنه که اونم از همین قبیل مفاد رو داره، مفادش از همین سنخه. میفرماد که نفس صورت هست برای تمام مواد جسمانی و ماده است برای تمام صور عقلانی. صورت یعنی جزء بالفعل، ماده یعنی جزء بالخصوص. انسان تمام کمالات عالم جسمانی رو که به نحو استعداد در عالم جسمانی موجوده بالاخره جذب میکنه و برای خودش فعلیت میده، پس میشه صورت تمام استعدادها و موادی که در عالم جسمانی هست، یعنی جزء بالفعل اینها، همه رو بر خودش بالفعل میکنه، همه کمالات جسمانی رو واجد میشه. اما نسبت به کمالات عقلانی ماده است، پذیرای تمام صور عقلی هست، هنوز هیچ کدوم رو نپذیرفته. اگر در نفس خودش رو به سمت عالم روحانیات باز کرد، به اندازه همتی که داره صورتهایی رو که در عالم ملکوت هستن روی این ماده که خودشه قرار میده. پس در ابتدای فطرتش، در ابتدای فطرت یعنی نه در ابتدای تولد، در ابتدای فطرت انسانی، در همون وقتی که وارد مرحله انسانی میشه، به حرکت جوهری از مرحله نبات و حیوان میگذره وارد انسانی میشه، در اون مرحله این صورت تمام قوه هایی است که در عالم جسمانی وجود داره و قوه است برای تمام صوری که در عالم روحانی وجود داره. نسبت به مادون خودش به فعلیت رسیده، نسبت به موافق خودش که عالم عقل باشه کاملا بالقوه، ولی یکیشی شروع کنه بالفعل کنه. و بالجمله صحیح یعنی نفس، صورت و کل قوت فی هذا العالم، یعنی در عالم طبیعت، هر قوهی که در این عالم طبیعت هست، هر استعدادی که در این عالم طبیعت هست، نفس صورت اون قوت یعنی فعلیت اون استعداده، همه اون استعدادها رو به فعلیت رسونده و واجد همه کمالات عالم جسمانی شده. ولی مادتون، ما مادت و کل صورت فی عالم آخر، ماده همه صورت هایی که در عالم آخر یعنی عالم روحانیات وجود دارن، صورت هایی که در عالم روحانیات وجود دارن، هیچ کدومش عقل انسان در اول فطرت خودش واجد نیست، بلکه ماده و استعداد برای تمام این صوره. بعد از اینکه اون در گشوده شد میتونه صور رو یکی پس از دیگری به فعلیت برسونه، یعنی این صور رو کسب کنه و خودش رو به فعلیت برسونه. باز دو مرتبه همین مطلب تکرار میشه. میفرمان صحیح مجمع و بحر جسمانیات و روحانیات، گویا دو دریا در عالم آفریده شده، یکی دریای جسمانی یکی دریای روحانی، این هر دو دریا رو در خودش جمع کرده، منتها یکی رو بالفعل دیگری رو بالقوه. بحر جسمانیات رو در خودش الان بالفعل داره، بحر روحانیات رو الان در خودش بالقوه داره. وقتی وارد مرحله انسانیت شد، ابتدای فطرت انسانیت رو پیدا کرد، مجمع البحرینه، مجمع بحرین، منتها به این نه که بحر جسمانیات رو بالفعل داره، بحر روحانیات رو بالقوه داره. بعد که پیش رفت در بحر روحانیات هم بالفعل میشه به اندازه تواناییش، به اندازه لیاقتش. فاین نظر تا الازات ها، دو جور میشه نظر بهش کرد، بازم این تکرار همون بحثه، دو جور میشه بهش نظر کرد. یکی به خودش نگاه کنی، نسنجیمش با عالم عقل، ببینیم خودش الان چی کسب کرده، همین الانی که وارد مرحله انسانیت شده. یه وقت اینطوری نگاهش میکنیم با عالم عقل نمیسنجیمش، یه وقت هم نظرش میکنیم مقایسه بالقیاس الی عالم العقل، دو بار ملاحظهش میکنیم. وقتی خودش ملاحظه کردیم، میبینیم تمام توانایی هایی رو که باید داشته باشه داره، تمام توانایی های یک نفس انسانی رو که باید داشته باشه داره، همه رو به فعلیت رسونده، مبدع تمام قوا شده، تمام مراحل کمالی نبات و حیوان رو در خودش جمع کرده، همه اینا رو داره. وقتی به خودش نظر میکنیم، میبینیم که دریای جسمانیات رو تماما در خودش بالفعل کرده. یه بار دیگه مقایسهش میکنیم با عالم عقل، میبینیم نسبت به عالم عقل بذریست که میخواد ثمره بشه، هنوز هیچی نداره، بالقوه است، بذریست که میخواد ثمره بشه به تعبیر خودشون، که باید کشت بشه تا بعد رشد بکنه و بعدم به ثمره بنشینه، طول داره، باید این راهو بره. راهی رو که رفته راهی بوده مربوط به جسمانیات که با حرکت جوهری تیش کرده، از مرحله استعداد گذرونده به طبیعت رسیده، از طبیعت به نبات رسیده، از نبات به حیوان رسیده، مراحل حیوانی هم تا آخر گذرونده، حالا رسیده دروازه انسانی. به دروازه انسانی که رسیده تازه ابتدای راهی است که باید از این به بعد در مرحله انسانیت طی بکنه. تا حالا راهی که طی کرده مرحله انسانی نبوده، مراحل قبلی بوده. اونا هم عمر مصطفی استیفا کرده کاملا. از این به بعد بالقوت یعنی بدره که باید تازه روی زمین پاشیده بشه تا بعدن بار بده، یعنی از این به بعد باید بار عقلی بده اگر لیاقتش رو داشته باشه. بعضیا به همین صورت بعض میمونن تا وقتی بریزن، بعضیا نه، همونطور که گفتیم که اوهدی من الناسن بعضشون به ثمر میشه. بله به مرحله تعقل برسه، بله، به شرطی که نفس تعقل بکنه. اما چه تعقل میکنه؟ مشا میگه وقتی کلیات به دست بیاره، مولا صدر میگه وقتی به همون حالی که گفتیم برسه. هفتر تعقله چه درواز میشه؟ چه درواز میشه؟ بله درواز بشه تعقل شروع میشه. بله تعقل باز درواز بشه تعقل شروع میشه. اما چه درواز میشه؟ به نظر ایشون خیلی سخت درواز میشه، چند تا گفت داره باید وازش کنیم. مشا میگه نه آسانی باز میشه، خود حل بدی باز میشه. فاین نظر سهلا ذات حافی ها بل عالم، اگر به ذات نفس نظر کنی در این عالم ماده، وجد تا این نفس را که مبدع جمیع قوای جسمانی شده، همه قوای جسمانی رو در خودش جمع کرده، کارا رو تموم کرده، در عالم جسمانی چیزی کم نداشته. یعنی ذات در این عالم بهش نظر کنی، یعنی به لحاظ این عالم ماده بهش نظر کنی، یعنی همه کمالات عالم ماده رو جمع کرده. به لحاظ عالم عقل نظر کنی، یعنی هیچی از کمالات نداره. وقتی وارد فطرت انسانی شده ها، الان هیچی از عالم عقل نداره، بالقوه همه رو داره ولی فلسفه هیچی نداره. خب وجد تا که مبدع جمعی قوای جسمانی است، مستخدم سایر، سایر در اینجا برای جمعیه، مستخدم جمعی صور حیوانیه و نباتیه و جمادیه است، فانها این صور همه از آثار و لوازم او هستن. جیاز العالم در این عالم طبیعت همه از لوازم او هستن، همه از آثار او هستن، پس همه رو واجده. هر موجودی لوازم و آثار خودش رو واجده، پس انسان هم این لوازم رو که عبارت از تمام صور حیوانیه و نباتیه و جمادیه، یعنی تمام کمالات این هاست، واجده. بله این دستوراتی بود که به خود نفس نظر کنی، با قطع نظر از مقایسش با عالم هست، ببینیم این نفسی که الان به دروازه انسانی رسیده چی حال داره. دیدیم که حالش اینه که تمام کمالات جسمانی رو جمع کرده. دوباره ازا نظر تا الهی ها فعل عالم العقلی و جدت ها، شما دو تا عالم العقلی دارید در عبارتتون، داره یکی از عبارت ما باید زاید باشه، یکی باید یکی باشه. و ازا نظر سهلی حافل عالم العقلی و جبت ها قوت هم همینطور ایلیاله. و ازا نظر سهلی حافل عالم العقلی فی عالم العقلی و جبت ها قوت هم صرفه. بله نه دو تا فی داره مالی شده دیگه عالم العقلی عبارت تلو بخونی ها، یه دونه فی عالم العقلی ایشان نداره، معرفت نیست این که دوتا داره یکی الفلام نداره بره. الفلام نداره و درستش اینه که الفلام داشته بشه. و ایزا نظر سهره ها فل عالم العقلی، عالم عقلی که بعدش داره میگه باطله. وجد تا قوتن صرفه، اگر نظر کنی به نفس در عالم عقلی، یعنی ملاحظش کنی مقایسش کنی با عالم عقلی، میابی که نفس را قوتن صرفه لا صورت لها اندست و کان عالم الملکوت، اندست و کان عالم ملکوت هیچ صورتی براش نیست، هیچ فعلیتی براش نیست. به لحاظ عالم ملکوت هیچ فعلیتی نداره، اگر چه به لحاظ عالم جسمانی همه کمالات رو همه فعلیات رو کسب کرده، اما به لحاظ عالم ملکوت هیچ فعلیتی نداره. نسبت این نفس الازال کل عالم یعنی عالم عقلی نسبت بذر است الی ثمره، که بذر ثمره رو بالقوه داره نه بالفعل. انسان هم در اون مرحله تمام عالم عقلی رو بالقوه داره نه بالفعل. فان البذر اگرچه بذر است بالفعل ولی ثمره است بالقوه. درسته که انسان به این مرحله که رسیده این مرحله رو بالفعل داره و بدر بالفعل شده، اما بالاخره اون مرحله بالاتر رو حالی نداره، مرحله نساده مرحله بالاتر رو خوب برد. بله؟ بله خب به صفحه نقل حیوانی. خب از مرتبه اول از مراتب چهارگانه عقل رزدی که عبارت بود از مرتبه عقل حیولانی فارغ شدیم و روشن شد که انسان وارد اول در اولین فطرت انسانی وارد این مرحله میشه، یعنی عقل حیولانی پیدا میکنه. بعضی همین مرحله رو تا آخر عمر حفظ میکنن، بعضی از این مرحله هم تجاوز میکنن. حالا میخوام وارد بحث درباره کسانی بشیم که از این مرحله تجاوز میکنن. سه مرحله دیگه باقی مونده، بعضی این سه مرحله رو طی میکنن. یکی عقل بالملکه است، یکی عقل بالفعل، یکی عقل مستفاده که انشاءالله اینا رو به تدریج یاد میکنیم. اما عقل بالملکه میفرمان که ما الان اشاره کردیم در مرحله قبل که انسان وقتی وارد مرحله انسانیت میشه در ابتدای فطرت انسانی عالم عقلی بالقوه است. عالم عقلی بالقوه است یعنی شأنش اینه که همه موجودات عقلی رو بدون زحمت و بدون عبا کسب کنه، یعنی این قدرت بهش داده شده که صور عقلیه رو کسب کنه. نفسش عبایی از کسب هیچ صورت عقلیه نداره، هر صورت عقلیه در اختیارش بذارید کسب میکنه، مثل آینه میمونه که در جلو آینه هر عکسی قرار بدید، هر موجودی قرار بدید عکسش رو نشون میده. عبایی از نشون دادن هیچ عکسی نداره، مگر یه عکسی خودش کدر باشه یا یه چیزی انقدر نورانی باشه که ما نتونیم تو آینه ببینیمش. دو چیز رو آینه نمیتونه نشون بده، یکی چیزی که خیلی کدر باشه یا خیلی مثلا دور باشه، خیلی تاریش باشه یا اصلا نباشه یا تاریش باشه که آینه نمیتونه خوب نشونش بده، نشون میده اما نخوب. یکی هم خیلی شدید باشه به طوری که ما نتونیم تو آینه ببینیمش، ما نتونیم ببینیمش. میفرماد که نفس ما هم مثل آینه میمونه، همه ی معقولات رو در اون بدو فطرت خودش میتونه نشون بده، مگر دو نوع معقول رو. یه معقولات رو که از شدت ضعف نمیتونه نشونشون بده و بگیرتشون، یه معقول رو از شدت قوت نمیتونه بگیره. بعضی معقولات خیلی ضعیف هست، بعضی معقولات که معدوم هست. عدم که اگرم تعقل بشه فقط یه تصور ساختگیه، بلا تصور واقعی نیست. اون رو که اصلا عقل نمیتونه جهت کنه، اصلا نمیتونه تصور کنه. تصورم که شده هست میکنه یه چیزی خودش ساخته، بلا معدوم قابل تصور نیست، قابل تعقل نیست. میمونه بعضی از موجوداتی که ضعیف هست، مثل حرکت. حرکت یا متحرک، متحرک مثلا گفته کلمات، کلمات هم اینا متحرک هست، زمان متحرکه. همه اینا که گذرا هستن اینا یه وجودات ضعیفی هستن. چرا وجود ضعیف هستن؟ چون ثبات ندارن. تا میاد یه ذرهش موجود بشه همون ذره معدوم میشه، ذره بعدش موجود میشه، دوباره ذره بعد تا میاد وجود بگیره لازم بلا فاصله معدوم میشه، ذره بعد میشه. همونطور که توجه میکنید سیلان داره، یعنی یه وجود ثابت نداره، هی وجود باطل شده و حادث شده داره. یه همچین وجود رو اصطلاحاً میگن وجود ضعیف. این وجود ضعیف رو عقل به سختی درک میکنه، لذا بحث حرکت میدید بحث مشکلیه، بحث زمان بحث مشکله. اما در بحث‌های معمولی که وارد میشیم بحث هیولا بحث مشکلیه، چون اگرچه گذرانی داره وجودش بسیار ضعیفه. چون وجودش ضعیفه عکسی که تو آینه عقل میفته عکس خیلی ضعیفی میفته. این عکس ضعیف رو ما سخت درک میکنیم، نه درک نمیکنیم، سخت درک میکنیم. یا مثلا امر نامتناهی رو، امر نامتناهی رو وقت به اجمال میخوام درک بکنیم یبی نداره. الان شما همه درک کردید، با اجمال خوبم درک میکنیم، یعنی میگیم امر نامتناهی، با همین عبارت امر نامتناهی اجمالا اشاره میکنیم به اون نامتناهی، این قابل درکه. ولی خود نامتناهی رو به تفصیل بخواد درک میکنی نمیشه، که بی اول باشه و بی آخر همه رو بیاری تو ذهنت، نمیشه. علتش اینه که نامتناهی قابل درک نیست. عدد هم همچنین، عدد هم بالاخره چون کثرته، کثرت شما ده رو که میخواد درک بکنید الان تو ذهن خودتون دقت بکنید ده به یکی میاد. دهه به ما این که دهه زورکی تصور میشه، یعنی باید اعتبارش کنید، به زحمت این ده تا عدد رو بگیرید یه جامعه براش درست کنید تا ده تصور میشه. پس ده چون کثیره تصورش سخته، تا تعدادش چرا تک تک میشه تصور کرد؟ 10 تا واحد تصور میشه راحت، اما خود 10 به ما اینکه 10 احتیاج داره به یه جامعه ساختگی، یه جامعه بسازید، این 10 تا رو توش ببرید تا تصورش کنید، خود 10 همینطوری تصور نمیشه. پس بعضی موجودات قابل تصور نیستن به خاطر ضعف خودشون. یه موجود هم داریم و مجاورینش که تصور نمیشه به خاطر قوتش، به اون خداست. قسم اوله. قسم دوم فقط خدا و مجاورین خداست، یعنی اون قول. اینا از شدت نوریت تا عقل میخواد اینا رو درش بکنه، اینا قلبه میکنن و عقل و عقل نمیتونه درکشون میکنه. مثل چشم ما که خورشید نمیتونه ببینه، اگه سرمونو به سمت خورشید کردیم یه ذره تونستیم ببینیم، همون یه ذره است، بیشتر نمیتونیم ببینیم دیگه، چشم از نمیشه. عقل هم همینطوره، عقل به مقدار توانایی خودش میتونه خدا رو درک بکنه، بیشتر نه، به کنه نمیتونه برسه. علتش چیه؟ علتش ضعف عقله یا علتش قوت معقوله؟ علتش قوت معقوله. بعد برمیگرده میگه نه، علتش ضعف عقله. نسبت به عقول علتش ضعف عقله، نسبت به خدا علتش قوت خودشه. پس اگر ما تونستیم ضعف عقلمون رو برطرف کنیم، موفق میشیم عقول رو ببینیم، اما خدا رو هرگز موفق نمیشیم. هر چقدر هم ضعف عقولمون رو برطرف کنیم، قوت او به مقداری است که باز اجازه مشاهده عقلی رو به ما نمیده. پس توجه کردید که ابتدایشون اینطور میگه، میگه علت این که نمیتونیم خدا رو تعقل کنیم بلکن، البته میتونیم خدا رو تعقل کنیم به حد خودمون، بلکن نمیتونیم تعقل کنیم. علت این که خدا رو نمیتونیم تعقل کنیم، مجاورین خدا رو که عقولن نمیتونیم تعقل کنیم، علتش قوت اونهاست نه ضعف ما. بعد برمیگرده میگه نه، علتش ضعف خودمونه، اما در عقول تنها. اگر تونست، چون اگه ضعف باشه میشه برطرفش کنیم، اگر تونستیم با علم و عمل صالح این ضعف رو برطرف کنیم، به درجه این میرسیم که عقل رو مشاهده میکنیم، اون قوت عقل ضعف عقل ما جبران میشه، عقل ما از نظر قوت به درجه اون عقولی میرسه که میخوام مشاهدهش کنیم، وقت مشاهدهش میکنیم. اما ضعف ما نسبت به خدا هرگز برطرف نمیشه. یعنی خدا اینقدر قویه که هر چقدر ما ضعف عقلمون رو جبران کنیم و کم کنیم، باز نمیتونیم به حدی برسونیم که قوتمون مساوی قوت خدا بشه، تا خدا رو ببینیم و مشاهده کنیم. اما میتونیم کاری بکنیم که قوت نفسمون به قوت عقل و ملک برسه. انسان از ملک هم بالا میره، چه برسه به حد ملک؟ اخه میتونیم ملک رو موجودات عقلی رو ببینیم. پس خلاصه مطلب این شد که هنوز وارد بحث در عقل بر ملکه نشدیم، مقدمات بحث داریم میگیم. انسان در وقت ورود در فطرت انسانیت، همون چیزی گفتیم، عقل حیولانیست، یعنی توانایی ادراک همه معقولات رو داره، مثل آینه که توانایی نشون دادن همه عقول رو داره. بعد که این مطلب رو گفت، دو تا استثناء میکنه. عقل قدرت توانایی ادراک همه چیز رو داره، جز دو چیز رو، یکی معدوم و ضعیف رو که معدوم رو نمیگیره، ضعیف رو کمرنگ میگیره، دوم قوی رو که قوی رو به خاطر قوت اون و به خاطر چیرگی اون قوی نمیتونه بگیره. بعد در مورد دوم که قوت باشه یه استثنایی کرد، گفت قوت مدرک مربوط است به خدا و عقول، نسبت به عقول استثنا شد، گفت نفس ما اگر ترقی بکند این قضیه ها رو هم میتونه درک بکنه، ولی اون قضیه واحد رو هرگز نمیتونه درک بکنه. این خلاصه بحث مقدمی ما، هنوز وارد عقل بالملکه نشدیم، مقدمه بحث تا به مقدمه شده. الاشراق العاشر فی العقل بالملکه، قد اشرنا به این که عقل حیولانی، ان العقل الحیولانی عالم العقلیون، عقل حیولانی که برای ما پیدا پدید میاد یه عالم عقلی است، منتها بالقوه است، بالفعل نیست. من شأنه ان یکون فیه ماهیت کل موجود و صورته، شأن این عالم این است که در خودش بپذیرد ماهیت هر موجودی رو و صورت هر موجودی رو. چون میدونید که ما وقتی تعقل میکنیم صورت شی رو تعقل میکنیم، ماهیت شی رو تعقل میکنیم، وجودش رو تعقل نمیکنیم. لذا ایشون میگه ماهیت هر شی رو میتونه بپذیره و صورتش رو نمیگه وجودش رو میتونه بپذیره، چون وجود تعقل شدنی نیست، وجود خارجیه و به ذهن نمیاد. ما میتونیم همه این ماهیات خارجی رو در عقل خودمون جا بدیم و عقل ما میتونه اینها رو بپذیره، من غیر تأثرین و تعبی من قبله و امتناعین، بدون این که دشواری از جانب عقل باشد یا امتناعی از جانب عقل باشه. دو از جانب عقل دشواری و امتناع نیست، اگر هست از جانب معقوله، یا معقول چون نیست به ذهن نمیاد، یا چون ضعیفه به ذهن ضعیف میاد، یا چون قویه بر ذهن چیره میشه و نمیذاره ذهن ببینتش. از علت این که ذهن ما یعنی عقل ما سراغ اینجور امور نمیتونه کاملا بره، این نیست که خودش ضعیفه، اینه که یا اونا ضعیفن یا اونا قویه. بعد برمیگرده میگه در مورد قویه ها عقل ما ضعیفه، اگر قوی بشه بعضی از این قویه ها رو میتونه کشف کنه. عبارت رو توجه کنید، من غیر تأثر و تعبی من قبله او امتناع. تعبی یعنی ابا کردن، یعنی امتناع کردن. وقتی که تأثر و تعبی این طرف ذکر شده، امتناع رو با او عطف گرفتن خیلی سزاوار نیست، چون امتناع همون تعبیه، فرقی با تعبی نداره که ما با او عطف بگیریم. تأثر و تعبی با هم فرق داره، میتونست بگه من غیر تأثر او تعبی، او تعبین و امتناعین، اگه این میگفت خوب بود که تعبی و امتناع رو یه طرف میبرد، تأثیر رو یه طرف میذاشت، بین این دوتا او فاصله میکرد. اما برعکس کرده، تأثیر و تعبی رو برده این ور، بین تعبی و امتناعی که فرق ندارن او را برده. این یه مشکل،
تأثیر و تعبی امکان داره تحقق بده، اما امتناع
تعبی یعنی عبا کردن، عبا کردن یعنی امتناع کردن، نه امتناع کردن یعنی محال، امتناع کردن یعنی نپذیرفتن، تعبی هم یعنی نپذیرفتن. بله اوت و تعبی مورد من حرف شما را قبول میکنم، به خاطر اینکه میگم شاید با لغت بهتر از ما آشنایید. تأثیر به نظر میرسه که تأثیر و تعبی ظاهراً با هم قابل اجتماع نیستن، امتناع و تعبی یکیه، اونجا باید او اصل میگرفت، ولی ظاهر اونجور که به ما گفتن اینه که تأثیر و تعبی جمع میشه. حالا اگر در یه لغتی شما چشون تأثیر و تعبی رو در نظرتونه که جمع میشه، یعنی تأثیر و تعبی یکی میشه، ابا یعنی امتناع یعنی مشکل، ابا میکنه یعنی مشکلشه یا نمیکنه یا انجام نمیده، از فلان کار ابا میکنه یعنی انجام نمیده یا مشکلشه که انجام بده، نمیده نه بله. الان یاد اگه عرب های کلاس شهاد هستن که تأثیر با تعبی فرق نداره دیگه ما نمیتونیم حرف بزنیم، ولی اونجوری که به ما تا حالا آموختن تأثیر با تعبی فرق داره، تعبی با امتناع فرق نداره. حالا ما میخوام اینو بیان کنیم، حالا عرض میکنم جواب اینو روشن میشه. در اینجا به خاطر این که مصنف تعبی رو عطف تفسیر و تأثیر گرفته، پیداست که از تعبی همون معنایی رو اراده کرده که تأثیر افاده میکنه، بنابراین تعبی به معنای اصطلاحی خودش به کار نرفته، تعبی به همونطور که این دو بزرگوار میگن در اینجا معنی تأثیر به کار برده. حالا درسته غلطه دیگه به عهده همین دو نفر و به عهده خود مصنف که انجام داده. تأثیر و تعبی در اینجا هر دو به یه معنی گرفته شده، و امتناع با تعبی فرق کرده با او از گرفته. بله تعبی در اینجا معنی دشواری گرفته شده، حالا یا خلاف قاعده یا طبق قاعده. فاین اثر علیه شیئون، اگر درک یک مطلب براش مشکل بود، یا به خاطر این است که اون مطلب فی نفسه ممتنع الوجود است یا ضعیف الکون است، اون مطلب ممتنع الوجوده، شریک الباری است، نمیتونه درکش بکنه. اگه بخواد درکش بکنه باید یه مفهومی ازش بسازه و اون ساخته خودشو درک بکنه، واقعیت نمیتونه درک بکنه. یا شیء مدرک ضعیف الکون، شریح بالعدمه، اگرچه معدوم نیست ولی اینقدر کون و وجود ضعیفه که شبیه بالعدمه، کل حیولا و الحرکه و زمان و العدد و لانهایه، که اینا ضعیفه. اولا و این مال انهو سرخط نباید نمیشه میشه، و این مال انهو شدید الوجود، اگر درک نمی کند چیزی را، این مال انهو فی نفسهی ممتنه الوجود و کانه ضعیف الکون، و و این مالعنه او شدید الوجود قویان، یا چون اون مدرک شدید الوجوده و قویست نمیتونه درکش بکنه، فیقلبو اون مدرک چون قویست یقلبو علی المدرک، اون مدرک چون قویست بر مدرک غلبه میکنه و یقهره مقهور میکنه مدرک رو، مدرک رو نابینا میکنه، مثل نور خورشید که قاهر میشه بر چشم انسان و نور چشم انسان رو برای مدتی یا برای همیشه مقهور میکنه و نمیذاره انسان کارش انجام بده و ببینه. و یفعل بهی ما یفعل الذوء الشدید به عین الخفاش، و انجام میده تأثیر میگذارد در عقل انسان همون تأثیری رو که نور شدید در چشم خفاش میذاره. البته نور شدید در چشم ما هم تأثیر میذاره، ولی در چشم خفاش تأثیرش بیشتره، به همین جهتشون خفاش رو گفته. و اون عقل واجب تعالی که میخواد معقول ما قرار بگیره، یا عقول عالیه که میخواد معقول ما قرار بگیره، این چنینن. و نفس ما و عقل ما هم مثل اون چشم خفاشه، اگر بخواد به سمت اونها بره و اونها رو درش بکنه، تابش نور اونها این عقل رو از کار میندازه، مخور میکنه. بله، مگر اینکه عقل خودش رو قوی کنه، که اگر قوی شد لیاقت پیدا میکنه که حواشی خدا رو درش بکنه. باید خود وجود قویی که غلبه میکند بر مدرک و عقل انسان رو هم مخور میکنه. بله، مدرک همون وجود قوی یا مدرک که بر مدرک قاهر میشه و قلبه میکند، مثل القیوم تعالی خدا و مجابریه که مجاب
قیوم تعالی چیه؟
این خودش مثل القیوم تعالی و مجابریه که مجابرین خدا عبارتن از انیات عقلی، یعنی وجودات عقلی. قیوم یعنی بارها عرض کردم، قیوم یعنی القائم و به نفسه و المقیم و لغیره، هر دو معنا درش اعتبار میشه. یعنی این لفظ مشتمل است هم بر معنای نفسی هم بر معنای اضافی. معنای نفسیش اینه که القائم و به نفسه، معنای اضافیش اینه که المقیم و لغیره، هر دو باید با هم باشن تا اطلاق قیوم بشه. اگر یکی باشه دیگری نباشه اطلاق قیوم نمیشه. از قیوم یعنی موجودی که قائم به نفسه و مقیم لغیره. اما چرا در اینجا تعبیر به قیوم میکنه؟ چون مناسبه با قاهریته. خودش هست که قوام میده به عقل ما، و قوتش هست که این قوام را از عقل ما میگیره. توجه میکنید؟ خودش هست که به عقل ما قوام میده، این مقدار به عقل ما قوام داده که در مقابل سطوع و تابش نور خودش دوام نیاره. این مقدار به عقل ما قوام داده. پس قیوم تعالی که میگه به این مناسبته که قیوم قائمیتی که به عقل ما داده شده از طریق او داده شده، و او این مقدار به ما داده که در مقابلش نتونیم توانایی داشته باشیم. و مجاوری همین النیات العقلیه. مرحوم نوری چیزی فرموده؟ نه. و مجاوری همین النیات العقلیه. خب تا اینجا بیان کرد که اون مدرک قوی است و لذا مدرک ناتوان میشه. حالا میخواد بگه مدرک هم خودش ناتوانی داره، مدرک هم خودش ناتوانی داره. چرا؟ چون بالاخره یه ارتباطی با ماده داره. اگر تونست اون ارتباط رو با ماده قطع کنه، تونست مجرد تام بشه، به درجه عقلی کامل برسه، در اون هنگام میتونه قواهر عالی، یعنی اون مجاورین خدا رو ادراش بکنه. باز خود خدا رو نمیتونه، ولی مجاورین رو میتونه ادراش بکنه. فإن التعلق بالمواد باعث میشود برای قوه عقلی ضعفی را از ادراک قواهر نوریه، از ادراک قواهر نوریه. قواهر به معنای موجوداتی که قاهر میشن و چیره میشن. چون اینها چیره میشن و مسلط میشن بر عاقله ما، به همین جهت بهشون قواهر گفتن. چون از طریق نور عقلی که دارن چیره میشن، بهشون قواهر نوریه گفتن. این اصطلاحیشون. علاوه میکنم این قواهر نوریه اصطلاحیشونه، در اینجا به این معنا به کار رفته. قواهرند یعنی چون قاهر میشن بر مدرکات ما، بر عقول ما. نوری هستن چون از باب نور معنوی که دارن قاهر میشن. میشن قواهر نوری. اما شیخ اشاق هم اصطلاحی در این زمینه داره که ظاهرن اینجا میشه از اصطلاحیشون استفاده کرد ولی لزومی نداره اصطلاحیشون رو بگیم. همین که عرض کردم قواهر نوری کافی بود، همین که الان بیان کردم. شیخ اشاق میگه که موجودات به قواسق و برازخ و انوار تقسیم میشن. انوارم به سه قسم تقسیم میشن: انوار سهبودیه، انوار قاهره و نورالانوار. انوار سهبودیه نفوس هست، انوار قاهره عقول هست، نورالانوار هم خداست. خب الان منظور از قواهر نوریه همون انوار قاهره باشه که مثلا شامل نورالانوار هم بشه. این یه تعبیری، اما خب لزومی نداره اینطوری تفسیر کنیم که اصطلاح شیخ اشتاق رو اینجا بیاریم، اصطلاح خودشون. اینا قواهرن، یعنی همونطوری که گفت یقهره، یعنی این مدرک مدرک رو قهر میکنه، مقهور میکنه. خب اگه اینطوره پس جزء قواهر حساب میاد. پس مدرکات ما در اینجا که ذکر کردیم همه جزء قواهر است، چون از باب نور عقلی که دارن مقهور میکنن، قواهر نوری هم هستن. فیوشک و انها ازا تجردت تالعت ها حق المطالعه. فیوشک یعنی این امید است که انها یعنی این عقول ما، ازا تجردت اگر از ماده برهنه بشه، ارتباطش با مواد دنیایی قطع بشه و به درجه عالی عقلی برسه، تالعت ها این قواهر نوریه رو مطالعه کنه. حق المطالعه، خوب توجه کنید، ضمیر طالعت ها به قواهر نوریه برمیگرده، چون اجازه میده که عقل قواهر نوریه رو به طور کامل مطالعه کنن. پس معلوم میشه قواهر نوریه مربوط به خدا نیست، قواهر نوریه اختصاص داره به مجاورین خدا، چون داره میگه ازا تجرده طالعت ها. انوار قاهر شیخ هم بگه مشکل نداره، اصلا مشکل نداره. بله، پس طالعت ها زمینش برمیگرده به انوار قاهره، برمیگرده به قواهر نوریه. چون که بله
میتونم بگم
بله این جمله عربی درستی در نمیاد متاسفانه، چون جمله خبر میشه بدون رابط، جمله خبر میشه بدون رابط. انها ببینید، انها ها اسم این است، زمینش به کجا برمیگرده؟ به عقول ما. ازا تجردت تالعتها، اگر تو مجرد بشی مطالعه میکنی قواهر نوریه رو، حق المطالعه. ضمیر انها برگشت به عقول ما در خبری که ازا تجردت تالعتها باشه، تالعتها باشه، تالعتها باشه، چیز نیمد، ضمیر نیمد. چرا این کار رو میکنیم؟ من نمیدونم چرا اینقدر عبارت رو خراب کنیم که یه جور دیگه درستش کنیم، زمیر انها رو قصه کنیم بعد اون رو تجربه بخونیم. آخه عبارت خراب میشه، در ادبی درست نیست. عبارت اگر جمله خبر بشه، جمله خبری رابط میخواد به مبتدا، رابطش کو؟ مبتدا انهاست که برمیگرده به عقول ما، یعنی اسم انه عقول ماست. خبر تجرد تطالعتها یعنی قواهر نوریه رو، حق المطالعه، اصلا ربطی پیدا نمیکنه به مبتدا. در خبر ضمیری که مبتدا برگرده نیست، و گفتیم جمله خبری یه بار ضمیر مبتدا رو داشته باشه ولی غلط میشه جمله. اگر بگیم تجردت، ضمیر تجردت برمیگرده به همونی که انها میگه، ما در خبر ضمیر داریم، در جمله خبری ضمیر. اما اگر تجردتها بگیم، تالعته ها، زمینش باید به قواهر نوریه برگرده، زمینش نمیتونیم برگردیم به عقول خودمون، تالعت عقول خودمون رو، که نه درست نمیشه، نه عبارت خراب میشه. همینجور که میخونم درسته، این من دارم توضیح میدم، مطلب رو بذارید تموم بشه که میخوام اضافه کنم مطلب مونده بودیم. فیوشش انها اذا تجردت تالعت ها حق المطالعه. تجردت یعنی این عقول ما اگر برهنه شدند از ماده، طالعت ها یعنی این قواهر نوریه رو مطالعه میکنن، حق المطالعه، یه مطالعه کاملی. چون مطالعه کامله، پس باید قواهر نوریه غیر از خدا باشن، چون خدا رو نمیشه مطالعه کامل کرد. هر چقدر ما تلقی بکنیم خدا رو نمیتونیم مطالعه کامل بکنیم، اما قواهر نوریه رو اگر کامل بشیم و مجرد بشیم میتونیم مطالعه نوری بکنیم. پس حتما باید قواهر نوریه عبارت باشه از مجاورین الله، یعنی از عقول عالیه، تا برگشت به ضمیر طالعت ها حق المطالعه مشکلی درست نکنیم. اما در این حال میتونیم قواهر نوریه رو توسعه بدیم که شامل خدا هم بشه و ضمیرم برگردونیم، هیچ مشکلی پیش نمیاد. منتها الان طریق الاستخدام که از مرجع ضمیر معنای عام اراده بشه، از خود ضمیر معنای خاص اراده بشه، این نوع استخدامه. استخدام در این ودی گفته شده که از مرجع ضمیر شما معنای اراده میکنید، از خود ضمیر معنای دیگری اراده میکنید، از مرجع معنای عام اراده میکنید، از ضمیر معنای خاص اراده میکنید. نحوهای مختلف داره استخدام. یکیش همینه، مرجع ضمیرتون که قواهر نوریه است معنای عامی رو استفاده میکنه که شامل خدا و مجاورین خدا میشه، از خود ضمیر که طالعت ها باشه فقط مجاورین اراده میکنید، نه عام رو که خدا و مجاورین باشه. پس میتونید قواهر نوریه رو عبارت از عقول عالیه بگیرید، میتونید قواهر نوریه رو مطلق مدرکاتی که قاهرند و به خاطر نورشون مقهور میکنن مدرک ما رو، میتونید عبارت از اون بگیرید، هر جاش برسید. خب با این ترتیبی که الان توضیح دادم دیگه احتیاج به هیچ تسامحی و همچنین احتیاج به هیچ تمهلی در عبارت نیست، عبارت روشنه به این صورت. فخرجت من القوت الالفعل. خب ما در احساس خودمون توجه میکنید که باصرمون میبینه اشیاء خارجی دیده میشن، ولی باطره ما بیننده بالقوه است. کی بیننده بالفعل میشه؟ وقتی نور خورشید یا نور دیگری میتابه اون جسمی رو که ما میخوام ببینیم روشن میکنه، اون وقته که باطره ما میشه باطره بالفعل. باطره ذاتن باطره بالقوه است، میتونه ببینه ولی نمیبینه. وقتی نور تابید، این تابش نور باطره بالقوه رو من القوه الالفعل خارج میکنه، باطره میشه بالفعل و شی رو میتونه ببینه. در تعقل هم همینطوره، در تعقل عاقله ما همیشه بالقوه است و معقولات رو نمیتونه تعقل بکنه، مگر اینکه نور عقلی از جانب معلم فعال که واجب تعالی و ما بعد فاجب تعالی به اذن الله بتابد، اون وقت با اون سطوع و تابش نور عقلی ما میتونیم موجودات عقلی رو تعقل کنیم، یعنی عقل بالقوه ما با تابش این نور میشه بالفعل. پس این نور است که بالقوه رو به بالفعل خارج میکند، همونطور که نور حسی بطر بلغوه رو به بطر بلفر خارج میکنه، نور عقلی عقل بلغوه رو به عقل بلفر خارج میکنه. فخرجت من القوت الالفعل، این عاقله ما. خرجت یعنی همونی که ضمیر انهابش برمیگشت، یعنی همون عاقله ما، قوه عقلیه ما، قوه عقلیه. خرجت من القوت الالفعل به سطوع نور الحق، یعنی به تابش نور حق. فاذا حصل در قوه عقلیه هذا الشیء، یعنی همین نور حق، حاضشه یعنی نوره، حاضشه ای که منزلش به قوه عقلیه ما منزله نور خورشید به بصر ماست، همونطور که نور خورشید بصر ما رو بالفعل میکنه، این نور حق هم عقلیه ما رو، قوه عقلیه ما رو بالفعل میکنه. و خوبه برمیگرده به اون شی، اون شیی که منزلش به عقل ما منزله ذو شمس به بصر ماست کیه؟ خب شعاع عقلی، شعاع عقلی که به منزله نور خورشیده، همونطوری که نور خورشید بصر رو که بالقوه است بالفعل میکنه، همچنین شعاع عقلی قوه عقلیه رو که بالقوه است بالفعل میکنه. خب فاذا حصل فی القوه العقلیه، این اذا شرط بود، حصل فعل شرط، فاول ما یحدث جواب شرطه که نباید سر خط نوشته بشه. فاذا حصل فی القوه العقلیه هذا الشیء، اول چیز، خب این توضیح بدم، وقتی که این نور تابید، وقتی این نور تابید، اون صور محسوسه و متخیله ای که ما در خزانه حس داریم، اون صور با تابش نور عقل آماده میشن که صورت عقلی بشن. اول چیزی که حادث میشه بر اثر تابش اون نور و بر اثر داشتن این سرمایه های حسی و تخیلی، اول چیزی که حادث میشه معقولات بدیهی است، و انسان با گرفتن معقولات بدیهی وارد مرحله دوم، یعنی عقل بالملکه میشه. ملکه یعنی سرمایه. انسان با گرفتن معقولات بدیهی سرمایه کسب نظریات رو به دست میاره. پس میشه عقل بالملکه، یعنی موجودی که عاقل شده منتها سرمایه تعقل و فعلا به دست آورده، هنوز تعقل واقعی نکرده، چون کاری که انجام نداده مقولات دل بداهه اینا رو بهش افاضه میکنن، نه او با تعقل به دست گیره، نظریات رو با تعقل به دست گیره، پس سرمایه تعقل رو بهش دادن ولی هنوز وارد تعقل نشده. وقتی وارد تعقل میشه که به مرتبه بالفعل برسه، نظریاتش هست. فاول و مایه دوست و بعد از اینکه این شعای عقلی تابید، اول چیزی که حادث میشه و در قوه عقلیه من رسوم المحسوسات، از روی اون نقشه های محسوساتی که در قوه خزانه حس ما هستن و معقولات بالقوه حساب میان و محفوظ در خزانه معقولاتن، اول چیزی که از روی این رسوم ساخته میشه، رسوم نه نقشه ها، نه حدود، نقشه این اثرها، محسوسات در ذهن ما اثری گذاشتن، متخیلات اثری گذاشتن، خود اون محسوسات محفوظ میمونن، اثرشون با تابش این قوه عقلی به ما اجازه داده میشه، با تابش شعای عقلی به ما اجازه میده که ما اوائل المعقولات یعنی معقولات بدیهی به دست بیاریم که سرمایه اصلی میشن برای معقولات نظری. اول چیزی که اول ما یحدث مبتدا هیه اوائل المعقولات خبرشه، مجموع این جمله جواب ازاست. اذا حصل فی القوت العقلیه این شعای عقلی، اول چیزی که حادث می شود در قوه عقلی هیه اوائل المعقولات، اول چیزی که در قوه عقلی ما میاد اوائل المعقولاته. حالا این اوائل المعقولات از روی چی حاصل میشه؟ من رسوم المحسوسات، از اون اثری که محسوسات در ذهن ما گذاشتن، محسوساتی که معقولات بالقوه بودن و محفوظ در خزانه متخیله بودن، اونا الان هستن، چون هستن ما رو آماده میکنن با این تابش قوه عقلی که به معقولات اولا یعنی به بدیهیات عقلی دست پیدا کنیم. اگر این محسوسات نداشتیم معقولات اولا برامون پیدا نمیشد. مثلا فرض این محسوس داریم، این آتش داغه، این آتش داغه، این آتش داغه، که این آتش محسوسه، این معقول نیست، ولی این محسوسات الان ما داریم، بعد از مدتی تابش نور عقلی پیدا میشه، ما از روی این رسوم محسوسات یه عقلی بدیهی که انار و حارتون استخراج میکنیم. انار و حارتون میشه صورت عقلی، صورت عقلی که از رسوم محسوسات گرفته شده، یعنی این آتش داغه است، این آتش داغه است، بعد اینشو انداختیم گفتیم آتش داغه است. این کلی که استنباط شده، این کلی عقلیه، استنباط شده از روی اون رسوم محسوسات به کمک اون نور عقلی که ثابته. بله من نشه. فاول ما یحدث فیها، اول چیزی که حادث می شود در قوه عقلیه ما، از طریق که میگم این نشیه، از طریق رسوم محسوساتی که معقولات بالقوه هستند و محفوظ در خزانه متخیل ما هستند، از روی این محسوسات کی اول چیزی که به ما دادن میدن اوائل المعقولات هست، اوائل المعقولاتی که اشترک فیها جمعی اونا، همه مردم در فهمش مشترکن، به هر کی داده بشه میفهمه. من الاولیات اون معقولات رو داریم میگه، معقولات اولی، معقولات بدیهی، بعضیشون اولی هم، اولی یعنی تصور طرفین کافیست در تصدیقشون. وقتی میگیم الکل اعظم من الجزء، کل رو بفهمیم، اعظم من الجزء رو بفهمیم، دیگه هیچ وقت ایراد نداریم، الکل اعظم من الجزء قبول میکنیم، لازم نیست بعد از فهمیدن کل و بعد از فهمیدن اعظم من الجزء یه چیزی دیگه استدلال کنیم، استدلال لازم نیست، با فهم این دو طرف تصور تصدیق برای ما حاصل میشه. تجربیات هم که روشنه، عبارت هست از اون محسوسات جزئی که بعد به توسط اون قیاس خفی تأیید میشه و به صورت قانون تجربی در میاد. مثلا من سقمونیا رو اینجا تجربه کردم، دیدم مسهل صفراست، اونجا تجربه کردم مسهل صفراست، اونجا تجربه کردم مسهل صفراست، دیدم اکثرا مسهل صفراست یا دائما، گفتم حاضل حکم اکثریان او دائمیان، قیاس خفی، حاضل حکم اکثریان او دائمیان و کل ما کان اکثریان او دائمیان فلیسه به اتفاقیان فهاضل لیسه به اتفاقیان، فهمیدم که اتفاق نیست. وقتی اتفاق بودن رو نفی کردم و تجربه هم همش اینجور نشون داد، قاعده کلی به دست آوردم که سقمونیا مسهل نیستن، نه حاضل سقمونیا بلکه به کلی، این میشه تجربی. ول متواترات و مقبولات روشنه، متواترات هم که به تواتر از گروهی شنیدم، مقبولات هم که روشنه، یعنی چیزهایی که از اشخاص مورد اطمینان مثل معصومین شنیدیم و قبول کردیم و غیرها، مثل الکل اعظم من الجود در ریاضیات، الارض و ثقیلتون در طبیعیات، البحر و موجودون در حکمت نظری، الکذب و قبیحون در حکمت عملی، الکل اعظم من الجود در ریاضیات، الارض و ثقیلتون در طبیعیات، البحر و موجودون الکذب و قبیحون هر دو در فلسفه در حکمت، منطقه البحر و موجودون در نظری حکمت، الکذب و قبیحون در عملی حکمت. اینا دیگه احتیاج به توضیح دادن نداره، روشنه. اینا کبریات کلی هستن، معقولات ابتدایی و بدیهی که همه مردم این معقولات رو درک میکنن. بله؟ حالا اینطور هم میتونید بگید بله، الکل اعظم من الجود مربوط به اولیات، الارض و ثقیلتان مربوط به تجربیاتی که تجربه کرده؟ کی تجربه کرده الارض و ثقیلتان رو؟ البحر و موجودان مربوط به متواترات، مثلا در حالی که خیلی خودمون دیدیم، الکذب و قبیحون مربوط به مقولات، احتیاج نداره فرد امینی بگه ما خودمون قبیحون نمیشه. نه
دیگر
اون نظریاتش حالا کسیاته به اینا دیگه چیزایی که از روی اگر نور تابید این معقولات میاد، معقول عقل بلمرشن هم خیلی ها واجد میشن، عقل بلمرشن خیلی ها واجد میشن. بله فرماشو درستیه، یواش یواش داری کامل میشن. اول یه خود ناباور بودیم در انسانیت خودمون، بعد کم کم میشونم که آدمی، تلافش میشونم که حیوانیم، بعد کم کم میشونم که آدمی. بله بخونیم که بفهمیم آخرش آدمی. و هاده استوبر اذا حصلت لیل انسان یهد و سلهو به طبع تعملون. خب این دیگه روشنه، این صبر که سرمایه اصلیه اگر به ما داده بشه ما را آماده میکنه برای فکر کردن و رسیدن به معلومات نظری، به معقولات نظری. ما اگر این معقولات بدیهی رو به اون دادن، میتونیم از طریق این معقولات بدیهی و کنار هم قرار دادنشون به معقولات نظری دست پیدا کنیم و دیگه وارد مرحله بعدی که عقل بالفعل بشیم. و هاده صبر، این صبر که معقولات بدیهی هم اتا حصلت للانسان اگر برای انسان حاصل بشن، یهد و صبرهای انسان به طبع تأمل و رویه، یعنی فکری فیها، در این صبر، در این صبر بالاخره یه فکری پیدا میشه. یعنی خود انسان بدون این که مثلا بخواد به سمت این معلومات کشیده میشه و تشوقون علل استنباطات، وقت شوق پیدا میکنه که از روی این یه چیزایی رو که نمیدونه استنباط کنه. و نزوع اون الى بعض ما لم یکن یعقلهو اولا، یا ترو اون الى بعض ما لم یکن یعقلهو اولا، هر دو شو داریم، هر دو نسخه داریم. نزوع یعنی میل، یعنی شوق، شوق پیدا میکند به بعض چیزی که تا حالا تعقلش نمیکرد، اولا تعقلش نمیکرد، اولا این بلا واسطه، اولا یعنی بلا واسطه تعقلش نمیکرد، حالا میخواد با واسطه این معقولات بدیهی تعقلش کنه. بلا واسطه تعقل نمیکرد، با واسطه باید تعقل میکرد. حالا واسطه رو به دست آورده، شوق پیدا کرده که این واسطه استفاده کنه و اون ذل واسطه رو به دست بیاره. اما تروع باشه، تروع یعنی شادابی، همون به معنی نزوع میاد، شادابی پیدا میکنه. الا بعد مالم یکونی عقل و اولا، که همون با نزوع البته این مقدار بهتره، میل پیدا میکند، شادابی پیدا میکند، اشتیاق پیدا میکند به بعضی چیزهایی که قبلا نمیتونسته بلا واسطه تعقلشون کنه، یعنی به نظریات که نمیتونسته بلا واسطه تعقلشون کنه، حالا به توسط این واسطه که به دست آورده به سمت اونا میره تا اونها رو هم تحصیل کنه. بله؟ اولا یعنی بلا واسطه. توجه کنید یه مطلب، آخرین مطلب عرض کنم، حرکت رو میگن کمال اوله برای چیزی که نسبت به حرکت در قوت. ما ینتهی الیه الحرکت کمال ثانی برای آن چه که نسبت به حرکت در قوت. خوب دقت کنید به تعبیراتی که عرض میکنم، حرکت کمال اول است نسبت به چیزی که برای چیزی که نسبت به حرکت در قوت. ما ینتهی الیه الحرکت کمال ثانی است برای چیزی که نسبت به حرکت به قوت و همین کمال ثانی کمال اول است برای چیزی که نسبت به حرکت به فعل. این قاعده کلی الان توضیح میدم روشن میشه. ما مثلا فرض کنید که میخواییم بریم مثلا فرض کنید مسجدی خب برای شیم بریم مسجد الان اینجا نشستیم میخواییم بریم مسجد هنو حرکت نکرد نسبت به حرکت به قوه نسبت به رسیدن به مسجد هم به قوه بعد بلند میشیم را میفتیم نسبت به حرکت میشیم بالفعل ولی نسبت به مسجد هنوز به قوه بعد که رسیم به مسجد نسبت به او هم بالفعل میشیم قبل از اینکه اون وقتی که ما هنوز راه نیفتادیم که نسبت به حرکت بالقوه ایم حرکت برای ما کمال اوله یعنی کمال بلاواسطه است که اگر بخوام وارد کمالی بشیم اول باید وارد حرکت بشیم مسجد رسیدن کمال ثانیه که از این کمال باید عبور کنیم تا به کمال ثانی برسیم هنوز راه نیفتادیم برای مایی که نسبت به حرکت بالقوه ایم حرکت کمال اول ما ینتهی الی الحرکت که مسجد رسیدن باشه کمال ثانی است اولا باید وارد کمال اول بشیم بعد به توسط کمال اول به کمال ثانی برسیم اما وقتی وارد رافتن شدیم شروع کردیم به رافتن حرکت برای ما میشه بالفعل اون وقت مسجد رسیدن برای ما میشه کمال اول همون مسجد رسیدنی که قبل از شروع حرکت برای ما کمال ثانی بود الان که حرکت برای ما بالفعل شد همون کمال ثانی میشه کمال اول حالا که مثال روشن شد دو مرتبه قاعده رو تکرار میکنم حرکت برای چیزی که نسبت به حرکت بالقوه است کمال اول است ما ینتهی الی الحرکت برای چیزی که نسبت به حرکت بالقوه است کمال ثانی است ولی ما ینتهی الی الحرکت برای چیزی که نسبت به حرکت بالفعل است کمال اول است این با توضیحی که از با مثال دادن دیگه روشن شد حالا همین مطلب رو میخوام در مانندگی پیاده کنیم عقل حیولانی بالقوه هم نسبت معقولات بدیهیه هم نسبت معقولات نظریه نسبت به هر دو بالقوه تا وقتی که حالت بالقوه ای رو نسبت به هر دو داره معقولات اول معقولات بدیهی کمال اول شمرده میشن معقولات نظری کمال ثانی شمرده میشن معقولات اول معقولات بدیهی کمال اولن برای کسی که در حد عقل حیولانی است معقولات نظری کمال ثانی ان برای کسی که در حد عقل حیولانی است به معنی که این عقل حیولانی رو به عقل بالملکه تبدیل کرد یعنی کمال اولش رو به دست آورد نسبت به اون اولین کمال شد بالفعل کمالی که تا حالا کمال ثانی بود میشه کمال به اول یعنی همون معقولات نظری که تا حالا کمال ثانی بودن حالا میشه کمال اول از شخص تا وقتی که در مرتبه عقل حیولانی است این عقل بالملکه براش کمال اوله عقل بالفعل براش کمال ثانی است یا به تعبیر دیگه معقولات بدیهی براش کمال اوله معقولات نظری براش کمال ثانی است به محضی که راه افتاد از عقل حیولانی به سمت عقل بالملکه رفت و اون کمال اول رو برای خودش بالفعل ساخت اونی که تا حالا کمال ثانی بود یعنی معقولات نظری که تا حالا کمال ثانی بودن میشن کمال اول پس مطلب روشن شد اگر دو چیز نسبت به یک امر بالقوه یکی کمال اول باشد یکی کمال ثانی اگر اون امر بالقوه کمال اول رو بالفعل پیدا کرد اونی که تا حالا کمال ثانی بود نسبت به این شی میشه کمال اول فحصول هذه المعقولات هو عقل بالملکه حصول این معقولات بدیهی عقل بالملکه است یعنی انسان رو عاقل میکند منتها عاقل به ملکه عاقل به سرمایه نه عاقل به معقولات اصلی عاقل میشیم به سرمایه یعنی سرمایه رو میفهمیم لأنه کمال اول للعاقل من حیث هی بالقوه زیرا عقل به ملکه کمال اول عاقل است از این جهت که عاقل بالقوه هنوز بالفعل نشده هیچ بالفعلی هنوز عقل هیولانیست. تا عاقل عقل هیولانیست، عقل ملکه کمال اول اوست. کما این که حرکت کمال اول است برای چیزی که بالقوه است، به این حیث بالقوه بودنش، لما من حیث صحبه کداره، یعنی من حیث صحبه بالقوه، که اگر نسبت به حرکت بلفل شد دیگه حرکت کمال اولش نیست، اون ماینتهی لحنه حرکت میشه کمال اول. فحصولها این کما انل حرکت کمال اول لما بالقوه من حیث صحبه کداره، جمله معترضه بود تموم شد. این فحصولها برمیگرده به باز برمیگردیم وقت خودمون که معقولاته. فحصولها یعنی حصول این معقولات بدیهیه، فحصول این معقولات بدیهیه یؤدی انسان را الی کمال انسان لها، یعنی للعاقله، میرساند انسان را به کمال ثانی للعاقله. این کمال ثانی یعنی عقول نظری، یعنی معقولات نظریه، که معقولات نظری کمال ثانی هن برای عاقله، به حیث این که عاقله بالقوه است، یعنی در وقتی که عاقله در حق در حد حیولانی است، این معقولات نظریه کمال ثانی او به حساب میان. اما وهو و همین کمال ثانی، همین معقولات نظری کمال اول اند لما بالفعل، یعنی برای عقل حیولانی که بالفعل شده است، یعنی ملکه رو به دست آورده بالفعل شده، من حیث و بالفعل، یعنی به لحاظ این که بالفعل است، به لحاظ این که الان سرمایه اصلی رو که کمال اول به دست آورده بالفعل، همین کمال ثانی برای این موجود که کمال اول رو بالفعل کرده، همین کمال ثانی میشه کمال اول. و هوه یعنی همین کمال ثانی کمال اول است برای موجودی که از بالقوه بودن در آمده، از حیولانی بودن در آمده، بالملکه شده، یعنی برای چیزی که بالفعل شده، من حیث آمد بالفعل، یعنی به حیث فعلیتش. اگر ملاحظه کنی کمال اول، کمال دوم میشه کمال اول. اگه بازم به همون حیث بالقوهش نگاه کنی، کمال ثانی همون که کمال ثانی بوده هست، اما اگر به حیث بالفعلش نگاه کنی، کمال ثانی میشه کمال اول.